خب ادامه میدیم بحثمون رو. اگر دوستان آماده هستن بریم سراغ ادامه بحث. خب موضوعی که مطرح کرده بودیم در ادامه مسئله شخصیت حقوقی این هست که شناسایی شخصیت حقوقی برای سازمان‌های بین‌المللی چه آثاری رو ایجاد می‌کند. من همونطور که می‌بینید در سه آیتم در واقع به این موضوع اشاره می‌کنم. یکی مسئله بهره‌مندی از حق و تعهدات بین‌المللی هست. من بردارم ببینم بشه پاکش کنیم. پاک شد. خب یکی مسئله شخصیت حقوقی و بهره‌مندی از حق و تعهد بین‌المللی است که راجع بهش صحبت خواهیم کرد. دوم اقداماتی است که سازمان مستقل از اعضا انجام میده، راجع به این گفتگو خواهیم کرد. و سوم مسئولیت سازمان بین‌المللی است و در پایان اگر فرصت شد راجع به این صحبت خواهیم کرد که حالا آیا با این شخصیت حقوقی آیا میتونیم بگیم که سازمان‌ها دارای حاکمیت هستند یا نه، و این نوع فعالیت سازمان ها در واقع چه اسمی خواهد داشت و چگونه باید توجیهش بکنیم. خب اولین اثر از آثار شخصیت حقوقی سازمان های بین المللی این هست که در واقع سازمان های بین المللی از حقوق و تعهدات بین المللی برخوردار میشن. البته این برخلاف همونطور که اشاره کردیم برخلاف شخصیت حقوقی دولت هاست که جنبه ذاتی داره. این که میگیم بهره‌مند از حق و تعهد بین‌المللی میشن یعنی میتوانن در واقع تعهداتی رو به عهده بگیرن که عدم ایفای اونها چنان که در بند سوم همین بحثمون اشاره خواهیم کرد منجر به مسئولیت بین‌المللیشون میشه و می توانند دارای حق باشند و به این وسیله مسئولیت دیگر بازیگران بین المللی را مطالبه بکنند. لذا سازمان بین المللی ممکنه در چارچوب حقوق بین المللی عرفی یا در چارچوب معاهدات بین المللی یا حتی در چارچوب اصول کلی حقوقی یا اعمال یک جانبه یا هر ساختار دیگری، هر شکل دیگری از منابع حقوق بین‌الملل دارای حق و تعهد بین‌المللی بشود. این اولین اثر است. یعنی اگر ما بگیم سازمان ها شخصیت حقوقی ندارن در اینجا دوچار مشکل خواهیم شد. بنابراین لازم است سازمان ها به عنوان تابع حقوق بین‌الملل، بازیگر بین‌المللی دارای حقوق و تعهدات بین‌المللی باشند. اثر دوم این است که سازمان بین المللی می تواند مستقل از اعضای خود اقداماتی انجام دهد، اعمالی انجام دهد. چه اعمالی؟ اعمال مختلفی که حالا می تونه جنبه فیزیکی داشته باشه، می تونه عمل حقوقی باشه، می تونه حتی اقدامات حقوقی باشه. ببینید عمل حقوقی وقتی میگیم مثل انعقاد معاهده، انعقاد معاهده یک عمل حقوقی است، ایجاد کننده حقوق و تعهدات میتونه باشه برای سازمان. و انعقاد معاهده یا عضویت معاهده به اصطلاح دقیق تر طرف شدن سازمان در یک معاهده جدای از عضویت و طرفیت اعضای سازمان در اون معاهده هست. با یک موجودیت مستقل و جداگانه ای ما مواجه هستیم. بنابراین این مثل این میمونه که شما مثلا یک شرکت جدیدی میخواد تأسیس بشه یا یک قرارداد جدیدی داره منعقد میشه، در این قرارداد شرکت الف 30% مشارکت داره و سهام اون قرارداد جدید رو به عهده میگیره که تأمین بکنه مثلا هزینه شو، 30% هزینه ها رو شرکت الف به عهده میگیره، 50% هزینه ها رو شرکت ب به عهده میگیره، ممکنه 20% هزینه ها رو هم آقای جیم به عهده بگیره که خودش سهامدار اون دو تا شرکت، شخصیت حقوقی اون شرکت ها جداست، شخصیت حقوقی این آقا هم جداست. پس این معاهده یا اون قرارداد بین شرکت الف، شرکت ب و آقای جیم منعقد شده. آقای جیم جدا هست، شرکت ها هم جدا هستند. پس این که میگیم استقلال از اعضا در انعقاد معاهدات به این معنا هست. یکی از تراهاتش همونیست که در مبحث قبلی اشاره کردم دیگه، ممکنه نقض معاهده توسط سازمان اتفاق بیفته، مسئولیتش به عهده سازمان خواهد بود. ممکنه نقض معاهده توسط عضو سازمان اتفاق بیفته، مسئولیتش به عهده اون عضو خواهد بود، نه اعضای دیگر و نه سازمان. پس انعقاد معاهده به عنوان یک عمل حقوقی مستقل از اعضا، از پیامدهای شخصیت حقوقی سازمان‌های بین المللی است. انجام فعالیت‌های فیزیکی، مثلا برگزاری کنفرانس‌ها، انجام مأموریت‌های عینی، مثلا اعزام نیرو، اعزام کارشناس، اعزام بازرس، اعزام نیروهای نظامی، انجام مذاکرات دیپلماتیک، اینا تو همه این فعالیت ها سازمان مستقل از اعضا عمل میکنه تا اقدام حقوقی که همون اقدام قضایی منظور من هست. یعنی ممکنه سازمان اقامه دعوا بکنه مستقل از اعضای خودش. چرا؟ چون سازمان ممکن است مستقل از اعضای خودش از عملکرد یک بازیگر بین المللی دیگر یا از نقض تعهدات یک بازیگر بین المللی دیگر متضرر شده باشه. سوال تو رو متشکرم. ببینید من که اصلا قید در راستای اهداف رو نیوردم، الان شما این قید رو اضافه کردید. خب شما اون بحثی که مسئولیت حقوقی، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی هست حقوق داخلی ما، اینو پاک بکنید. خب ما اینجا یه بحث دیگری داریم. ممکنه شما بگید در راستای اهداف سازمان بوده. خب این از اون حالت کلی که من عرض کردم اولا متفاوته، ثانیا این معیار مسئولیت در حقوق بین الملل نیست. معیار مسئولیت در حقوق بین الملل این است که یک اقدام قابل انتساب به یک بازیگر بین المللی باشد. متوجه هستین؟ یعنی اون عمل رو بالاخره دولت انجام داده یا سازمان انجام داده؟ دولت آیا به عنوان رکن اجرایی و بازوی اجرایی سازمان انجام داده یا خودش انجام داده؟ این هاست که تعیین کننده است. اگر دولت نه در راستای اهداف بلکه به عنوان رکن اجرایی سازمان کاری را انجام داده باشد، مسئولیت به عهده سازمان. اینا بحثای خیلی پیچیده ای داره، من دارم خیلی مختصر میگم به شما. پس اگر عمل قابل انتساب به دولت باشه، دولت مسئوله. قابل انتساب به سازمان باشه، سازمان مسئوله. حالا ممکنه که دولت به عنوان کارگزار سازمان عمل کرده باشه؟ بله. اگر چنین باشد، چه کسی مسئول است؟ سازمان مسئول است. مثال عرض میکنم. مثلا ممکنه سازمان ملل یک مأموریت نظامی رو برقرار بکنه و این رو بسپاره به نیروهای نظامی ایالات متحده. نیروهای نظامی ایالات متحده هم همون چیزی که سازمان ازشون خواسته رو عیناً انجام بدن، به عنوان بازوی اجرایی سازمان ملل متحد عمل بکنن. در اینجا طبیعی است که اقدامات اینها مسئولیتش به عهده سازمان خواهد بود. چرا؟ چون به عنوان بازیگری در اختیار اون بودن. اصطلاحا میگیم تحت کنترل یا تحت هدایت یا تحت دستور سازمان عمل کرده. در اینجا سازمان مسئوله. اما اگر تحت هدایت و کنترل و دستور سازمان نبوده است، ولو اینکه به قول شما در راستای اهداف سازمان بوده، مسئولیت به عهده خود دولت خواهد بود. در این زمینه من دعوت میکنم که شما اگر حالا خیلی حوصله کردید و نه، یک کتابی است جداگانه، البته فکر کنم تو همین کتاب آقای دکتر زمانی هم به مبحث مسئولیت اشاره شده، ولی مفصل‌تر اگر میخواید مطالعه بکنی، کتاب حقوق مسئولیت سازمان‌های بین المللی از آقای که ترجمه است، البته ترجمه آقای دکتر آبدینی و فکر میکنم دکتر روزگاری، اینها اون پیشنویس سال 2011 رو ترجمه کردن تحت عنوان حقوق مسئولیت سازمان‌های بین‌المللی. میتونید اونو مطالعه بکنید تا ببینید که یک عمل تحت چه شرایطی منتسب میشه به سازمان. در درس حقوق بین‌المللی عمومی هم میتونید اونجا مطالعه بکنید چه عملی منتسب میشود به دولت. این دوتا با هم متفاوت خواهند بود. البته یک شق دیگری هم تحت عنوان مسئولیت اشتقاقی هست که حالا اون رو من در یک وقت و یک فرصت دیگری بهش خواهم پرداخت و اگر علاقه داشتید همین کلمه مسئولیت اشتقاقی رو در واقع میتونید جستجو بکنید. بکنید که مقاله رو آقای دکتر حدادی منتشر کرده بودن، اونجا میتونید پیدا. حالا من بعدا اگه خودم پیدا کردم میتونم برای شما بفرستم اون مطلب. یه بحثه خیلی پیچیده‌ای اونجا شکل میگیره که از حوصله کلاس دوره کارشناسی کاملا خارج هست، ولی معیار کلی این در راستای هدف نیست. معیار انتصاب در درجه اول در حقوق بین‌الملل. امیدوارم پاسخ گرفته باشی. خب بذارید من این مقاله، چند تا مقاله پیدا کردم، حالا از آقای دکتر حدادی، یه مقاله از آقای دکتر مومنیراد پیدا کردم، اینو من برای شما الان میفرستم که ببینید. تحت عنوان بحث تسهیم مسئولیت بین دولت و سازمان ها، این لینکی که برای دوستان میفرستن این قرار جهت مطالعه اضافی هست و کسی علاقه داشت میتونه در این حوزه مطالعه بکنه، جنبه اجباری نداره. لینک رو خدمت همه دوستان در واقع ارسال کردم. خب بریم سراغ ادامه بحث خودمون. من این پاد رو بزنم این طرف. بحث سوم بحث مسئولیت هست که بهش اشاره شد که مسئولیت سازمان هم از مسئولیت دولت‌های عضو علل اصول جدا هست. اگر عمل قابل انتصاب دولت باشه، مسئولیت به عهده دولت، و در غیر این صورت اگر قابل انتصاب به سازمان باشه، مسئولیت به عهده سازمان هست. و در این زمینه مهمترین سند حقوقی که وجود داره و من اینجا بهش اشاره کردم، پیشنویسی است تحت عنوان پیشنویس راجع به مسئولیت بین المللی سازمان های بین المللی که در سال 2011 توسط کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل تدوین شده و در واقع اینم مثل همون طرح سال 2001 هست که راجع به مسئولیت بین‌المللی دولت ها بود. به هر حال وقتی سازمان رو ما دارای شخصیت حقوقی مستقل فرض کردیم، یکی از نتایجش هم چه خواهد بود؟ وجود یک مسئولیت جداگانه و مستقل. خب یک نکته ای رو در تکمیل این بحث من لازم میدونم بهش اشاره بکنم که در واقع در سطر بعدی بهش اشاره کردیم. ببینید ما در چارچوب ساختار سازمان ملل متحد با یک سری نهادهای مواجه هستیم. کمیسیون حقوق بین الملل، سوال پرسید کدوم کمیسیون؟ کمیسیون حقوق بین الملل که یکی از ارکان فرعی مجمع عمومی هست. همون اول بحث اگر خاطرتون باشه گفتیم که مجمع عمومی هم طبق ماده 22 منشور و همینطور طبق ماده 7 اگه اشتباه نکنم میتواند ارکان فرعی تأسیس بکند. یکی از این ارکان که مجمع عمومی تأسیس کرده کمیسیون حقوق بین الملل هست که در حال جزء نهادهای بسیار مهم هست در مطالعات حقوق بین الملل. کار کمیسیون در واقع تدوین و توسعه تدریجی حقوق بین الملل است. خب نهادهایی هستند در چارچوب ساختار سازمان ملل معروف و موسوم به مؤسسات یا آژانس‌های تخصصی ملل متحد. این حالا اگرچه این لفظ یو این معمولا اول اسم بعضی از اینها یا اکثر اینها هست و به این عنوان هم موسوم هستن آژانس تخصصی ملل متحد، اما در واقع اینها نهادها و سازمانهای مستقلی هستند. شما اگر یک جستجوی خیلی ساده بکنید این آژانس ها در واقع هر کدوم یک سری وظایفی رو دارن انجام میدن که کمک میکنه به انجام وظایف سازمان ملل متحد. صحبا خانم نزن بابا، صدات میاد اینجا. و فهرست اینها فکر من حدود مثلا 17 تا اگه اشتباه نکنم سازمان هستند. مثلا فرض بفرمایید فاو هست، آژانس یا سازمان غذا و کشاورزی، یا ایکائو سازمان هواپیمایی کشوری بین المللی، آی ال او سازمان بین المللی کار هست، همین دبلیو اچ او سازمان بهداشت جهانی، و یکی دیگه از مهمترین ها در واقع همون آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هست، IAEA. اینها آژانس های تخصصی هستند، یعنی از یک طرف کمک میکنن به انجام وظایف سازمان ملل و معمولا یک ارتباط ارگانیک با سازمان دارن تا حدی که بعضی از اینا آرمشون هم با آرم سازمان ملل خیلی هم پوشانی داره. یعنی شما الان آرم WHO رو فقط مقایسه بکنید با آرم سازمان ملل می‌بینید این هماهنگی در اینها هست. خب اینا به هر حال سازمان مستقلی هستن، گفتیم ارتباط ارگانیک ممکنه داشته باشن. مثلا در مورد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یکی از نکات بسیار مهم رابطه بین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و شورای امنیت سازمان ملل است. به نحوی که به اصطلاح شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میتواند وضعیت‌هایی رو که احتمال می‌دهد ممکنه مورد توجه شورای امنیت قرار بگیره و تهدید صلح و امنیت بین‌المللی باشه به سازمان ملل، به شورای امنیت ارجاع میده. این ارجاع تکلیفی برای شورای امنیت ایجاد نمیکنه، اما همین بحث ما الان اینه دیگه، میگیم یک ارتباط سازمانی بین این نهادها با یکدیگر وجود دارد. یا در اساسنامه سازمان بهداشت جهانی در واقع اعضای این سازمان به مثلا منشور ملل متحد بارها اشاره کردند و این مسئله بسیار مهمی هست. همینطور در واقع در ماده در مقدمه اساسنامه سازمان اشاره شده که سازمان بهداشت جهانی یکی از سازمان‌های آژانس‌های تخصصی سازمان ملل متحد است. آژانس‌های تخصصی در واقع در چارچوب ماده 57 منشور شکل گرفتند که اینها در واقع وابسته به سازمان ملل هستند، اما در وابسته که میگیم از نظر نه از نظر سازمانی بلکه از نظر اهدافی که دارن در واقع در هماهنگی با سازمان ملل عمل میکنن، اما در این حال موجودیت های مستقلی از نظر حقوقی محسوب خواهند شد. یکی از ارتباطات ارگانیکی که من الان مثلا دارم اساسنامه سازمان بهداشت جهانی رو میبینم، ماده 4 این اساسنامه میگه اعضای ملل متحد اینا خود به خود عضو سازمان بهداشت جهانی خواهند شد. یا مثلا ممکن موافقت نامه بین سازمان بهداشت جهانی و ملل متحد منعقد بشه، یا مشاوره های ممکنه بین شورای یا مجمع در واقع سازمان با دبیر کل سازمان ملل انجام بشه. این نکاتی است که در واقع یک سری ارتباطاتی رو بین اینها برقرار میکنه و باز یکی از وظایف سازمان بهداشت جهانی و به خصوص مجمع بهداشتیش این است که به شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل گزارش بده. ببینید این بسیار حائز اهمیت از این ارتباط ارگانیک رو برقرار میکنه. متوجه نشدم چه قانونی منظورتون چیه، چون من به چند تا سند متعدد اشاره کردم تو این بحثا، نفهمیدم کدوم شما یادداشت کردید چه قانون. یکی دیگر از ماده 4 اساسنامه سازمان بهداشت جهانی رو ارسید. یکی دیگر از به اصطلاح روابط ارگانیک یا به قول معروف سازمانی بین آژانس‌های تخصصی ملل متحد و سازمان ملل متحد این است که این آژانس‌ها در چارچوب ماده 96 منشور اجازه دارند که از دیوان بین المللی دادگستری تقاضای نظر مشورتی بکنند. حالا شاید لازم باشه یه موقعی من بیشتر راجع به نظر مشورتی صحبت بکنم، اما اجمالاً و با توجه به فرصت کم و اینکه نیاز دارم به هر حال دیگه این ساعت روز خسته کننده است، نمیدونم شما الان احتمالاً از صبح تا الان کلاس داشتید، کلاس مجازی هم بالاخره خستگی های خاص خودشو داره. بند 2 ماده 96 میگه که سایر ارکان ملل متحد یعنی غیر از مجمع عمومی و شورای امنیت و مؤسسات تخصصی، همین آژانس‌های تخصصی که اجازه درخواست نظر مشورتی دیوان رو از مجمع عمومی کسب کرده باشند، یعنی مجمع عمومی میتونه به این آژانس‌ها اجازه بدهد که از دیوان بین المللی دادگستری نظر مشورتی بخواهند و اونها هم میتونن در چارچوب مسائل حقوقی که مرتبط با فعالیت هاشون باشه تقاضای نظر مشورتی بکنند. پس تقاضای نظر مشورتی توسط آژانس‌های تخصصی فقط و فقط در چارچوب فعالیت‌های اونها خواهد بود، اونم مسائل حقوقی. و در اینجا حالا من یک موضوعی رو هم میدم که شما یکم برید راجع بهش فکر بکنید و اگر تونستید مطالعه بکنید، اون هم نظر تقاضای نظر مشورتی راجع به مشروعیت استفاده از سلاح هسته‌ای توسط سازمان بهداشت جهانی است. شما برید و یه مقدار راجع به این موضوع مطالعه بکنید، برای اینکه حالا کسی هم بعدا نگه من یادم رفت تقاضای نظر مشورتی توسط سازمان بهداشت جهانی درباره مشروعیت استفاده از سلاح اتمی، این رو بدید یه مقداری مطالعه بکنید برای هفته آینده انشاءالله داشته باشید. خب من همینجا این بحث رو خاطره میدم، باز از آقای دهقان تشکر میکنم که در تمام طول کلاس به هر حال حمایت کردند. اگر دوستان سوال یا نکته‌ای دارند من پاسخگو هستم. فایل صوتی این کلاس رو هم انشاءالله روی وبلاگ من منتشر میکنم، یا آدرسی وبلاگ من رو دارید حتما و در اختیار هم قرار میگیره. دیگه فکر کنم اگه همین رو هم منتشر بکنم بچه‌هایی که فردا با من کلاس دارن هم میتونن از همین استفاده بکنن، هرچند ما کلاس آنلاین اون رو فردا مجددن خواهیم داشت. خداوند پشت و پناه همتون باشه. متشکرم و خدا نگهدار.